بحث نهم، قسمت دوم. حال باید دید مزیت زبان عربی چیست و به چه علت خداوند پیامبر آخر الزمانش را که خاتم النبیین است و تا روز قیامت قرآنش کتاب جاویده است و حکمش و قانونش پایدار است از ملت و نژاد عرب انتخاب فرمود و به کدام سبب قرآن را به لسان عربی نازل نمود و فواید مترتبه بر آن چیست و به چه سبب دین اسلام با سرعت در دنیا منتشر شد و اقوام و ملل مختلفه آن را با دل و جان پذیرفتند و تا به حال آن ایمان و ایقان مسلمین به دین و به قرآن باقی است و روز به روز از عظمت آن پرده جدیدی برداشته می شود و قرآن اصالت خود را با همین لسان عربی مبین به تمام دانشمندان و حقجویان و کنجکاوان می فهماند. در اینجا مناسب است برای آمادگی ذهن و تایید سخن مطالبی را از محقق بزرگ و دانشمند بی‌طرف و واقع‌گو و جامعه شناس روشنبین دکتر گوستاو لوبون فرانسوی در کتاب ارزشمند و نفیس تمدن اسلام و عرب ذکر کنیم تا اذهان چندی که به واسطه انقمار در هیاهوهای غرب خود را باخته و زبون ساخته اند روشن گردد. او در دیباچه کتاب می نویسد: ما تمدن اسلام و عرب را هر قدر بیشتر غور کنیم همان قدر وقایع جدیدی کشف شده و موضوع به همان اندازه صاف و روشن می شود. ما در آتیه این مطلب را ثابت می کنیم که در قرون وسطا علوم و فنون یونان و روم فقط به وسیله مسلمین در اروپا انتشار یافته تا مدت 500 سال مدارس اروپا روی کتب و مصنفات آنان دایر بود و همانها بودند که اروپا را علمن و عملن و نیز در اخلاق تربیت کرده داخل در طریق تمدن نمودند. در تعلیق معلق گوید قرون وسطا یا ازمنه مظلمه در تاریخ اروپا ازمنه ای را گویند که جهالت و توحش سرتاسر اروپا را فرا گرفته و به واسطه شدت تعصب مذهبی و تعدیات حکام اوضاع مملکت تیره و تاریک و حالت اهالی بی نهایت تأسف‌آور بوده است. این حالت از سال 486 تا سنه 1495 میلادی امتداد داشته و ترقی اروپا بعد از آن شروع گردیده که آن را دوره تجدید حیات علمی و ادبی می نامند. انتها. ما وقتی که به تحقیقات علمی و اکتشافات فنی آنان نظر می افکنیم می بینیم هیچ ملتی نیست که در این مدت قلیل زیاد از آنها ترقی کرده باشد و از دقت در صنایع و حرف آنها ثابت می شود که در آن صنایع بدایعی موجود است که طرف نسبت با صنایع دیگران نیست. تأثیری که این تمدن نسبت به تمدن اروپا بخشیده است قابل بسی توجه می باشد، لیکن اثر آن در مشرق بیشتر و آن به درجه است که در هیچ عصری برای هیچ قومی میسر نشده که چنین آثار عظیم الشأنی از خود به یادگار بگذارد. اقوام قدیمه مانند آشوری، مصری، یونانی، رومی، ایرانی که سلطنت‌های با عظمت و شکوهی در دنیا تأسیس نموده اند، تماماً محو و نابود گردیدند و جز ویرانه‌های چند اثری از آنها مشهود نیست و از مذهب و آیین و زبان و صنعت آنها فقط نامی باقی مانده است. آشور و بابل از ممالک قدیمه و دارای تمدن و سلطنت با عظمت و اقتداری بودند، به استثناء چند قرنی که آشور یکی از ایالات بابل بوده است. شهر بابل در کنار دجله و فرات که الحال عراق عرب میگویند بنا شده بود. وسعت آن 100 میل بوده، حصاری که اطراف شهر بنا شده بود ارتفاع آن 30 متر و عرض آن هم به این اندازه بوده که یک گاری 4 اسبه از بالای آن به خوبی عبور می نمود. پادشاهی که این شهر را بنیاد کرد نمرود بود و زمان او 2235 سال قبل از میلاد بوده است. پایتخت بابل تقریباً در همان محلی بود که امروز آن را هله می نامند. آری اعراب هم در دوره خیش حکمرانی نموده و بعد دوره آنها سپری شده از بین رفتند، ولی سخن اینجاست که قسمت اعظم اجزاء تمدن آنها که عبارت از مذهب، زبان، صنعت و حرفت باشد تا حال محفوظ مانده است و از مراکش تا هندوستان امروزه زیاده از 200 کرور نفوس وجود دارند که تابع شریعت محمدی می باشند. این که می گوید مسلمانان 200 کرور یعنی 100 میلیون نفرند، تقریباً احصائیه 100 سال پیش است، چون تولد گوستاو لوبون در سنه 1841 و وفاتش در 1931 میلادی بوده است و زمان متوسط عمر او تا به حال 100 سال می گذرد. گویند مسلمانان امروز دنیا بالغ بر 1600 کرور یعنی 800 میلیون نفوس می باشند و تنها مسلمانان ایران که اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دهند قریب به 100 کرور است. ممالکی را که اعراب فتح نموده بودند، اقوام مختلفه فاتحی آن ممالک را از دست آنها خارج ساختند، اما تمدنی را که آنها سنگ بنیاد آن را گذاشته بودند، هیچ قوم فاتحی نتوانست آن را از میان برداشته تمدن دیگری به جای آن برقرار نماید، بلکه تمام آن اقوام مذهب، قانون، فنون، صنعت و حرفت و بسیاری از آن اقوام هم مخصوصاً زبان آنها را اختیار نمودند و شریعت محمدی که در این ممالک انتشار یافته بود غیر قابل تغییر گردید و می نماید که برای همیشه باقی خواهد ماند. حتی در هندوستان همین مذهب بر مذاهب قدیمه آنجا فائق آمده به جای آنها قرار گرفت و همین مذهب مصر فراعنه را که ایران و روم و یونان خیلی کم در آن تأثیر بخشیده بودند به کلی تبدیل به یک مملکت عربی نمود. هندوستان، مصر، ایران، آفریقا غیر از اسلام وقتی هم در تحت سلطه شرایع دیگر بودند، ولی از زمانی که ممالک فوق شریعت اسلام را شناختند تا کنون حاضر نشدند زیر بار قانون دیگری بروند. سرگذشت این شخص نامی الهامی حضرت رسالت مآب بسی غریب و حیرت انگیز می باشد. کلمات او یک چنین قوم سخت و سرکشی را که تا آن وقت هیچ فاتح و کشورستانی نتوانسته بود آنها را مطیع خود سازد رام نموده به درجه ای رسانید که دولتهای با عظمت و ابهت عالم را زیر و زبر نموده خود به جای آنها قرار گرفتند و امروز هم آن پیغمبر امی از میان قبر خیش بر میلیون ها نفوس حکومت می کند. و مطلب را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید حقیقت امر این است که شرق منبع و سرچشمه ترقیات ممالک غرب شمرده شده مفتاح وقایع قرون ماضیه می باشد. تمام صنایع و حرف، تمام السنه روی زمین، تقریباً تمام ادیان و مذاهب بزرگ از مشرق که سرزمین شگفت انگیز و محل پیدایش دواهی و نوابغ است پدید آمدند. اهالی مشرق از مردم سایر قطعات دنیا به کلی جدا و احساسات و تمایلات و افکار و خیالات آنها با سایر دنیا کاملا مباین می باشند. گوستاو لوبون در فصل اول از باب دوم که در قرآن بحث می کند می گوید قرآن که کتاب آسمانی مسلمین است منحصر به دستورات مذهبی تنها نیست، بلکه دستورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درج است، تا میرسد به این که میگوید درباره پیامبر اسلام نمیتوان گفت که او یکی از فلاسفه بزرگ بود، با آن فلاسفه که شالوده مذهب هنود و بودیست را ریخته اند نمیتوان وی را در ردیف آنها قرار داد. مثل بودا هیچ وقت از پیامبر اسلام چنین عقیده اظهار نشده که هیچ خالقی برای این عالم نیست و تمام وقایع و حوادث در زنجیرهای تناسخ ملکی به هم بسته شده است. علاوه بر انکار قطعی بودا، تذبذبی هم که در براهمه وجود داشت، آن تذبذب در او نبود. گوستاو لوبون خود در تعلیقه گوید، راجع به فلسفه مذهب بودا، قارئین این کتاب هرگاه به کتاب سابق فلسفه اجتماع مراجعه کنند، معلوم می شود که مذهب مزبور با اینکه عده پیروان آن معادل با پیروان تمام مذاهب دنیا می باشد، یک چنین مذهبی است که به کلی صانع عالم را انکار می نماید و معهازا تعلیمات اخلاقی این مذهب به درجه عالی است که حتی میکس مولر هم آنها را قبول دارد. چنان که مشارون الیه می نویسد که قبل از انجیل و مذهب مسیح اولین تعلیم اخلاقی از طرف اشخاصی اشاعت و انتشار یافته است که وجود خدا در نظر آنها مثل سایه بی اساس بوده است. آنها با بناء معابد به کلی مخالف بودند، حتی برای خدا هم معبدی نساختند. این که ویدا می گوید این عالم از کجا به وجود آمده است، آیا برای او خالقی هست یا نه، آن موجودی که فوق همه و ناظر به کل است این را می داند و ممکن است که او خودش هم هیچ نداند، در قرآن این قبیل افکار هیچ نیست. آری، این گونه افکار لباسی است که برای قامت فلاسفه موزون است و بس. تا می رسد به اینجا که می گوید، مذهبی که پیامبر اسلام آورد، مذهبی است نهایت درجه ساده و عالی. تمام مسلمین روی زمین حقیقت مذهب خود را در دو جمله که عبارت از لا اله الا الله محمد رسول الله باشد بیان می کنند که از حیث جامعیت و اختصار و سادگی واقعا حیرت انگیز است. گوستاو لوبون در فصل دوم این باب که فلسفه قرآن و انتشار آن در عالم است گوید، اگر اصول عقاید اسلام را به دقت ملاحظه کنیم می‌بینیم که اسلام نوعی است از عیسویت که مشکلات و پیچیدگی‌های آن به کلی مرتفع است، ولی در این جای تردید نیست که بین اسلام و عیسویت از حیث فروعات فرق زیادی وجود دارد. حتی در اصول هم یک فرق نمایانی بین آنها موجود می باشد که عبارت است از وحدانیت مطلقه. این خدای واحد مطلق از همه بالاتر و فوق تمام اشیا قرار گرفته، حتی هیچ یک از انبیا و اولیا و ملائکه یا ارباب انواع هم در عرض او نیستند. راستی این است که در میان تمام مذاهب دنیا فقط اسلام می باشد که این تاج افتخار را بر سر گذاشته و اول از همه وحدانیت محض و خالص را در دنیا انتشار داده است. تمام سادگی و شأن و مقام اسلام روی همین وحدانیت مطلقه قرار گرفته و همین سادگی باعث قوت و استحکام این دین گردیده است. این توحید خالص محض را چون در آن هیچ گونه پیچیدگی و معمایی نیست، به آسانی میتوان فهمید و ایمان به امور متضادی که در ادیان دیگر تعلیم داده شده و عقل سلیم ابداً نمیتواند آن را قبول کند، هیچ یک در این دیانت وجود ندارد. خدای واحد مطلق معبود، تمام مخلوقات در نظر او مساوی، عده خیلی کمی از ارکان دین که فرض شده و جزای فعل آن بهشت و ترکش جهنم باشد. ملاحظه کنید کدام مذهبی از این مذهب ساده تر و روشنتر یا نزدیکتر به فهم عام است. یک نفر تازه مسلمان خیلی عامی از هر فرقه و صنفی که بوده باشد، از عقاید مذهبی خود به خوبی واقف و میتواند به آسانی آن عقاید را در یک سلسله الفاظی خیلی ساده و روشن بیان نماید. برعکس، از یک نفر عیسوی اگر راجع به مسئله تثلیث یا تبدیل جنس و امثال آن از عقاید مرموز پیچ در پیچی که در مذهب مسیحی است سوال شود، تا وقتی که آن بیچاره در علم کلام ماهر نباشد و یا به تمام موشکافی ها و دقائق منطقی احاطه نداشته باشد، هیچ وقت نمیتواند از عهده جواب آن بیرون آید. در تعلیقه معلق گوید، در لیله صلیب حضرت عیسی علیه السلام شام را با حواریین تناول نموده، بعد به هر کدام پاره نان و قدری آب انگور داد. فرمود هر کدام از شما که این نان و آب انگور را تناول کرد، کارهای مرا می تواند نمود و آثار مرا برقرار داشت. و به همین مناسبت تمام نصارا در ایام مقرره برای تجدید و استحکام عهد مذهبی خود نانی خورده و بعد جام شرابی می نوشند و این عمل را ساکرامنت می گویند. عقیده کاتولیک های رومی این است که نان و شراب مذکور در موقع استعمال حقیقتاً به گوشت و خون عیسی تبدیل می شود و هزاران اشخاص را به جرم انکار آن میان آتش سوزانیده و همین را تبدیل جنس می نامند. انتها. او مطلب را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید اثر تمدنی و سیاسی اسلام واقعاً محیر العقول است. مملکت عربستان در عصر جاهلیت عبارت بود از چند ولایت کوچک و یک عده قبائل خودسری که همیشه با هم مشغول جنگ خانگی و قتل و غارت بودند، ولی در جریان یک قرن از ظهور پیامبر اسلام دامنه این دین از دریای سند تا اندلس وسعت پیدا نمود و در تمام این ممالک بیرق اسلام در اهتزاز بود، ترقیاتی که از هر حیث پیدا شد در حقیقت حیرت انگیز بوده است و علت عمده آن این است که عقاید اسلام کاملا موافق است با اصول طبیعی و از خواص این عقاید آن است که اخلاق عمومی را تسویه کرده عدل و احسان و تساهل مذهبی در آنها ایجاد کند. شکی نیست که اصول مذهب بودا از نظر فلسفی بر اصول مذاهب سامی ترجیح دارد، ولی وقتی که ضرورت پیدا کرد که آن را مطابق فهم عامه بنا کنند، تغییر کلی در آن حاصل شد و به نتیجه این مذهب ترمیم شده فرسنگ ها از اسلام عقب افتاد. تمدنی را که خلفای اسلام تأسیس نمودند، گزارش آن همان گزارش تمدن‌های دیگری است که به اختلاف زمان در دنیا پیدا شده، یعنی این تمدن هم مانند آنها به وجود آمده و به مرتبه کمال رسیده، سپس رو به انحطاط نهاده تا اینکه اسیر فنا و زوال شده و به سایر تمدن‌های مرده دنیا ملحق گردید. ولی تعجب در این است که اصول دیانت اسلام تا این هنگام محفوظ مانده، طول زمان و تصاریف ایام هیچ نتوانسته آن را دستخوش فنا و زوال سازد، بلکه اثر آن در قلوب پیروان خود حالیه هم به همان قوت اولیه باقی مانده و انحطاطی که اکنون در حکومت و اقتدار مذاهب قدیم دیده می شود در اسلام عکس آن موجود است. حالیه زیاده از 200 کرور مسلم در دنیا وجود دارد. عربستان، مصر، شام، فلسطین، آسیای صغیر، مذهب شایع تمام این ممالک تقریبا همان مذهب اسلام است. به علاوه در یک قسمت مهم هندوستان، روسیه، چین و تمام قسمت‌های آفریقا که در شمال خط استوا واقع شده میلیون‌ها مسلمان موجود است. تمام این اقوام مختلف که پابند اصول قوانین اسلامند در دو چیز با هم اتفاق دارند، یکی زبان عربی، دیگر حج بیت الله که مسلمین دنیا را در یک نقطه معین با یکدیگر مجتمع می نماید. هر مسلمانی از هر نقطه که می خواهد باشد لازم است قرآن را در عربی بتواند قرائت کند و از اینجا می توان گفت که زبان عربی در تمام دنیا شایع است. اگرچه حالیه پیروان اسلام از نظر ملیت و نژاد اختلاف زیادی با هم دارند، ولی به وسیله مذهب یک نوع رابطه معنوی مخصوصی بین آنها موجود است که هنگام ضرورت تمام آنها را می توان به آسانی تحت لوای واحد جمع نمود. او باز مطلب را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید ما وقتی که فتوحات مسلمین اول را به دقت ملاحظه نموده و اسباب و علل کامیابی آنها را تحت نظر می‌گیریم، می‌بینیم که آنها در خصوص اشاعت مذهب از شمشیر کار نگرفتند، زیرا آنها اقوام مغلوبه را در قبول مذهب همیشه آزادی می‌دادند. اگر ملل مسیحی دین فاتحین خود یعنی مسلمین را قبول کرده، حتی زبان آنها را هم اختیار نمودند، سبب اصلی آن این بود که آنها در مقابل حکامی که تا آن وقت زیر شکنجه آنها بودند، حکام جدید یعنی مسلمین را عادل‌تر و منصف‌تر مشاهده نمودند. به علاوه مذهب ایشان را هم نسبت به مذهبی که داشتند ساده‌تر و اقرب به حقیقت یافتند. این مطلب از تاریخ ثابت می شود که اصلاً اشاعت هیچ مذهبی ممکن نیست به زور شمشیر صورت گیرد. نصارا وقتی که اندلس را از دست مسلمین خارج ساختند، آن وقت این ملت مغلوب برای مردن حاضر شده ولی تبدیل مذهب را قبول ننمودند. واقعاً اسلام به جای اینکه با سرنیزه اشاعت یافته باشد، به وسیله تشویق و با قوه تبلیغ و تقریر جلو رفته است. و همین مسئله بوده که اقوام ترک و مغول با اینکه اعراب را مغلوب ساختند، معهازا دین اسلام را قبول نمودند و در هندوستان که فقط عبور عرب بدان جا افتاده بود، اسلام به قدری ترقی کرد که حالیه زیاده از 100 کرور مسلم در آنجا وجود دارد و دائما هم عده آنها در تزاید است. اکنون که هزاران کشیش مسیحی با وسایل لازمه در آنجا به تبلیغ مشغول و تمام اهالی هم تحت سلطه حکومت انگلیسند، معذالک معلوم نیست که در این امر پیشرفتی نموده باشند. در چین هم پیشرفت مذهب اسلام قابل ملاحظه است و از مطالعه قسمت دیگر کتاب معلوم می شود که مذهب اسلام تا چه اندازه در آنجا ترقی نموده، چنانکه زیاده از 40 کرور مسلمان فعلا در چین موجود و حالان که عرب حمله به چین نبرده و 1 وجب از اراضی آنجا را به تصرف خود در نیاورده است. گوستاو لوبون در مورد تساهل مذهبی اسلام نسبت به مذاهب یهود و نصارا چنین میگوید: از آیات قرآنی که در سابق ذکر شد معلوم گردید که تساهل مذهبی بانی اسلام نسبت به مذاهب گذشته، خصوصا مذهب یهود و نصارا، تا چه پایه است. البته نظیران را خیلی به ندرت میتوان در مذاهب دیگر مشاهده نمود. ما در آتیه این مطلب را ثابت خواهیم کرد که جانشینان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا چه درجه مراقب و پابند این احکام بودند. از مسلم و غیر مسلم تمام آن اشخاصی که تاریخ اسلام را به دقت مطالعه نموده اند، این تساهل را تصدیق دارند، چنانکه از اقوال مندرجه زیل و اقوال دیگری که موجود است معلوم می شود که این عقیده، عقیده شخص ما تنها نیست. روبرتسون در کتاب خود راجع به تاریخ شارل پنجم می نویسد: این مطلب فقط به مسلمین اختصاص دارد که با داشتن جوش و حرارت مذهبی در اشاعت مذهب، تساهل مذهبی را کاملا رعایت می نمودند. مسلمان از یک طرف دین پیغمبر خود را به زور شمشیر اشاعت می داد، ولی از طرف دیگر اشخاصی که حاضر نمی شدند این دین را قبول کنند، به آن اشخاص آزادی می داد که اگر نمی خواهند به دین سابق خود باقی باشند. میشاو یا میشاود در تاریخ جنگ صلیب می نویسد: آیات قرآنی که برای اشاعت مذهب اجازه می دهد مسلمان دست به شمشیر دراز کند و با خصم شروع به جنگ نماید، همان آیات در حملات مذهبی لازمه همدردی و انصاف را هم تأکید می کند و از روی این آیات راهب و قسیس و ملازمین آنها از دادن جزیه معاف می باشند. و مخصوصاً خود آن حضرت پیروان خود را به طور خاصی از قتل رهبانها منع می نمود، زیرا که آنها نماز می گذارند. و وقتی که عمر بیت المقدس را فتح نمود، ابداً به عیسویان صدمه وارد نساخته، برخلاف عیسوی ها که این شهر را قبضه نمودند، با کمال بیرحمی مسلمانان را قتل عام کرده و یهودیان را در آتش سوزانیدند، میشو در کتاب خود موسوم به سفر مذهبی شرق می نویسد، این مطلب برای پیروان مسیح فوق‌العاده تأسف آور است که تساهل مذهبی که در همه اقوام جزء قانون مروت شمرده می شود، آن تساهل را مسلمانان به آنها آموختند. آری، یکی از کارهای پسندیده و نیک انسان این است که مذهب دیگری را احترام کند و کسی را مجبور به قبول کردن مذهبی نکند. باری، در اینجا دیدیم گوستاو لوبون اشاعت اسلام را در توحید محض دانسته بود، برخلاف نصارا که به تثلیث قائل بوده و برای آن که هیچ عقلی نمیتواند بپذیرد که سه چیز یک چیز هستند، فلهازا قبول دین نصارا بر مردم غیر قابل قبول است. یکی از موارد اختلاف مسلمین با مسیحیان در اصول عقاید که بسیار امر مهم و غیر قابل اغماز است و گوستاو لوبون بدان اشاره ننموده است، قضیه گناه و عقاب و پاداش و روز بازپسین است که از نقطه نظر فلسفه اسلامی با فلسفه نصارا در دو قطب مقابل هم قرار دارد و ابداً منطق آنها با عقل سلیم در این مورد جور در نمی آید و هیچ فرد با انصافی نمی تواند آن را بپذیرد و بدین جهت پیوسته مسلمین با آنها در این موضوع نیز بر سر بحث بوده و آنان نتوانستند مسلمانان را در این امر قانع کنند و این اصل را خودشان نیز طبق تعلیمات مکتب و کلیسا بر خود تحمیل می کنند. هر مسلمانی می گوید خداوند عالم برای تبلیغ احکام خود و آنچه از بندگان خواسته است، پیغمبرانی برگزیده و فرستاده و معجزه بر دست آنان جاری ساخت تا مردم راه خیر را از راه شر تمیز دهند. هر کس خوبی کرد و اطاعت فرمان نمود رستگار می گردد و هر کس بدی و زشتی کرد و مخالفت امر رسولان نمود بدبخت و معاقب می گردد. اما مسیحیان چنین نمی گویند. آنان معتقدند آدم بلبشر گناه کرد و گناه او از راه ارث به فرزندان و ذریه او منتقل شد و خداوند پیغمبران را با شریعت فرستاد تا به مردم امر کنند و مردم معصیت کنند تا بدانند که گناهکارند. احکام شریعت را هیچ کس انجام نمی دهد، بلکه خود پیغمبران هم انجام ندادند و گناهکار بودند و به مخالفت بر گناهشان افزودند. زیرا گناه انسانی ارثی است و جبلی است و امر جبلی و ارثی قابل رفع نیست. عمل همه مردمان به شریعت پیغمبران بر فرض امکان گناه جبلی را از انسان بر نمی دارد و رفع نمی کند، چرا که از پدر در سر و سویدا و ذات وی به ارث رسیده است. در این صورت خداوند خودش برای آنکه مردم را از گناه پاک کند به صورت مسیح جلوه کرد و خودش را به دست یهودیان زبون و ذلیل گردانیده و خار کرد و کشته شد و باز زنده گشت تا به سبب کشته شدنش گناه را از جهانیان بردارد. این مطالب عقیده محکم و استوار نصاراست و از هر مبلغ روشن فکر مسیحی شما اگر از اصول دینش بپرسید به همین تقریر بیان می کند و در کتب خود مفصلا نوشتند و این سخنان خرافاتی و مجعول مخالف با صریح عقل می باشد. خداوند عادل و رحیم بل ارحم و راحمین است، هرگز فرزندان را به گناه پدر نخواهد گرفت و کسی را که معصیت نکرده عقاب نمی کند و اگر فرزند گناهکاری توبه کند و سوی او بازگردد وی را می بخشد و رحمت و بخشایش او از پدر و مادر بیشتر است که چون فرزندشان بگریزد و پشیمان شود و بازگردد او را می پذیرند و در دامان مهر و محبت می گیرند. در این صورت آمرزش گناه مستلزم آن نیست که خود را ذلیل یهودیان کند و کشته شود. چه ربط و ارتباطی، چه مناسبتی میان کشته شدن او و آمرزش گناه بشر است؟ خداوند تبارک و تعالی از تجسم و حلول و لوازم آن مبرا و منزه است. اگر رحمتش اقتضا کند، همه گناهکاران را عفو می فرماید و اگر عدل و دادش اقتضا کند، مستحقان عذاب را پاداش می دهد. این است پایه عقیدتی نصارا که در نهایت وهن و سستی است و خدا و عیسی ابن مریم از آن بیزارند و همین یک امر کافی برای بطلان مذهبشان است. هر کس به دقت بنگرد در تحیر می ماند، زیرا که مخالف عقل اوست. آنها اعتراف دارند که مخالف با عقل است، ولیکن می گویند ناچار باید آن را پذیرفت، چون در کتب مقدس این چنین وارد است. اگر شما بر ایشان سوالهای زیر را به صورت اعتراض وارد سازید، چه جواب خواهند گفت؟ 1. کتاب مقدس به چه دلیل حجت است؟ و مطالب آن چرا از جانب خداست، با آنکه شما میگویید انبیای گذشته گناهکار بودند؟ کسی که گناهکار باشد شاید دروغ بگوید و آن دروغ را مخلوط با وحی کند و به مردم تحویل دهد. 2. از کجا معلوم شد که حواریون وی دروغ نگفتند و دروغ را به او نسبت ندادند و در انجیل داخل نکردند؟ چون خدایی که برخلاف عدالت فرزندی را به گناه پدرش عذاب کند و از قبح آن نهراسد، ممکن است به دست مردی دروغگو که ادعای خدایی کند معجزه جاری سازد و عیسی عیاذا بالله دروغگو بود و دعوی خدایی کرد و خداوند هم برای او مرده زنده کرد و معجزه بر دست او جاری ساخت و از قبح این کار نهراسید، زیرا به عقیده شما خداوند عادل نیست. 3. اگر بگویید خدا عادل است و فعل زشت و قبیح از وی صادر نمی گردد، می گوییم پس اولاد آدم را به جرم گناه پدرشان عذاب نمی نماید و محتاج به هبوط بر روی زمین و کشته شدن و بر سر دار آویخته شدن نبود؟ این اشکال را علمای اسلام بر نصارا دارند و آیت الله شعرانی در کتاب راه سعادت ذکر نموده است. راه سعادت در اثبات نبوت و ادله حقانیت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و دین اسلام و رد شبهات نصارا و معاندین، تألیف آیت الله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه. این کتاب از جمله کتب بسیار مفیدی است که آیت الله شعرانی به زبان پارسی نگاشته و حاوی مطالب نفیس و مستند می باشد. مطالعه آن برای فارسی زبانان لازم است. به طور کلی تمام نوشتجات آیت الله شعرانی، چه کتب مستقل و چه تعلیقات و حواشی، همه محققانه و ارزشمند بوده و برای اهل تحقیق مراجعه به آنها مفید است. باری گوستاو لوبون در کتاب پنجم یعنی تمدن در باب اول که در منابع علوم و اسلوب تعلیم و تحقیق بحث می کند، از جمله می گوید خدمت مسلمین فقط این نبود که علم را از راه تحقیق و اکتشاف ترقی داده روح مخصوصی به قالبان دمیدند، بلکه به وسیله قلم یعنی کتب و مدارس عالیه هم آن را در دنیا اشاعت و انتشار داده، من جمله به دنیای علوم و معارف اروپا از این راه احسانی که نمودند واقعا نمیتوان برای آن حدی تصور کرد. چنانکه در یکی از ابواب آتیه تحت عنوان آثار علمی و ادبی مسلمین بیان خواهیم نمود که آنها تا چندین قرن معلم اروپا بوده و فقط با دست آنها علوم و فنون قدیمه یونان و روم در اروپا شایع گردید و هنوز چیزی نگذشته است که ترجمه های کتب عربی از دستور مدارس اروپا خارج گردیده. و در باب دوم، زبان، فلسفه، ادب، تاریخ، در فصل اول آن که راجع به زبان عربی است می گوید زبان عربی جزء السنه سامی محسوب و شباهت تامی به زبان عبری دارد. حروف چندی در این زبان موجود است که صداهای آنها در السنه اروپا یافت نمی شود و از این جهت تلفظ آن برای اجانب خیلی مشکل می باشد. این مطلب حقیقتاً بر ما معلوم نیست که زبان مزبور کی به حالت حاضر رسیده است، ولی از اشعار جاهلیت به خوبی کشف می شود که لااقل 100 سال قبل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این زبان به درجه کمال رسیده بود. طرز تکلم زبان عربی مختلف و دارای محاورات عدیده است، لیکن به موجب روایاتی که مورد تصدیق مورخین اسلام است، زبان قبیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نهایت درجه خالص و فصیح بوده و همین زبان خالص به واسطه اشاعت قرآن در تمام دنیا منتشر و زبان عمومی گردید. اساساً زبان عربی از جمله السنه است که اجزای آن نهایت درجه با هم متحد و خالص می باشد. البته طرز تکلم آن با هم اختلاف دارد، مثل تکلم جزیره العرب، شام، مصر، الجزائر و غیره. ولی فرقی که در میانه آنها هست خیلی محدود می باشد. چنانچه زبان دهاقین شمال فرانسه با جنوب آن را که با هم مقایسه می کنیم می بینیم که هیچ کدام از آنها ابداً نمی توانند زبان دیگری را بفهمند. ولی اینجا خلاف آن مشهود است. چه یک نفر مراکشی زبان مصر و جزیره العرب را به خوبی می تواند درک کند. چنانکه بورک هارد، یک نفر سیاح مشهور که در این موضوع مطالعاتش از همه بیشتر است، به شرح زیل می نویسد: البته در زبان عربی تعبیرات و اصطلاحات زیادی است که در السنه دیگر شاید نظیر آن یافت نشود، ولی با وجود این در تمام آن ممالک وسیعه که به این زبان تکلم می کنند، یعنی از موگادور تا مسقط، از دانستن یک طرز محاوره، محاورات دیگر را به خوبی می توان فهمید. موگادور یکی از بنادر دریای آتلانتیک و در ساحل غربی مراکش واقع شده و اولین نقطه غربی دنیای اسلامی می باشد. بیشک به واسطه اختلاف اقالیم و آب و هوا طرز تلفظ با هم فرق دارد. مثلا زبان عراق و مصر سفلا، روان و شیرین، برخلاف آن زبان اراضی سردسیر شام و بربر خشن می باشد. خصوصا بین محاورات قسمت‌های غربی مراکش با محاورات بدوی‌های حجاز قریب مکه فرق کلی موجود می باشد. مازالک فرق مزبور به قدر آن فرقی نیست که بین محاورات زارعین ساکسون و سواب وجود دارد. در اشاعت مذهب موفقیتی که برای مسلمین حاصل گردید، در اشاعت زبان نیز همان موفقیت را حاصل نمودند. قبل از ایشان هیچ فاتح و کشورستانی نتوانسته که زبان خود را در قوم مغلوب منتشر سازد، برخلاف آنان که در این امر کاملا کامیابی حاصل کردند و تمام اقوام مغلوبه همانطوری که مذهب اسلام را قبول نمودند، زبان عربی را هم زبان معمول خود قرار دادند و در ممالک اسلامی تا این درجه زبان عربی توسعه پیدا کرد که تمام السنه قدیمه از قبیل سریانی، یونانی، قبطی و بربری را از میان برده خود به جای آنها قرار گرفت. در ایران هم تا مدتی عربی زبان رسمی مملکت بوده است، هرچند زبان فارسی اخیراً تجدید حیات نموده، ولی تا کنون هم تحریرات علمای آنجا معمولاً به زبان عربی است و در علوم و مذهب کتبی که تصنیف شده تمام آن عربی می باشد. ترک ها هم که ممالک اسلام را به تصرف درآوردند، تحت همین تأثیر رفته زبان و خط عربی را اختیار کردند، چنان که حالیه در تمام نقاط ترکیه یک آدم خیلی بی سواد هم قرآن را می تواند بخواند و بالاخره در یک قسمت اعظم از ممالک آسیا زبان عربی همان نفوذ را دارا می باشد که در قرون وسطا زبان لاتینی در اروپا دارا بود. فقط اقوام لاتینی اروپا باقی ماندند که زبان عربی نتوانست بر السنه قدیمه آنها فائق آید، لیکن در اینجا هم از عربی آثاری که مشاهده می شود درجه تسلط و نفوذ آن را به خوبی آشکار می سازد. چنان که موسیو دوزی و موسیو انگلمان هر دو در زبان اندلس و پرتغال راجع به لغاتی که مأخوذ از عربی است مخصوصاً فرهنگی تصنیف نمودند و در فرانسه هم این زبان آثار زیادی از خود باقی گذاشته است. چنان که موسیو سدیو می نویسد که زبان اوورنی و لیموزن مملو از لغات عربی است و مخصوصاً صورت و شکل اسامی و نامهای آنها عربی می باشد. فاضل شهیر می نویسد نظر به اینکه از قرن هشتم میلادی مسلمین بحر متوسط را به تصرف خود درآوردند، در کشتیرانی و انتظامات بحریه لغاتی که در فرانسه و ایتالی یافت می شوند، عقلن باید تمام مأخوذ از زبان عربی باشند، مثل آمیرال، اسکادر، فلوت، فرگات، کوروت، کاراول، فلوک، شالوپ، سلوپ، بارک، شیورم، دارس، کالفات، استاکاد و غیرها. حتی لفظ بوسل یعنی آلت قطب نما که معروف است از چینی ها گرفته شده اشتباه است، بلکه مسلمین آن را به اروپا آوردند و همچنین قشون اروپا وقتی که تحت نظام آمدند تمام الفاظ متعلق به مناصب و درجات نظامی و نعره زدن در میدان جنگ را از عربی گرفتند و نیز لفظ باروت و بم و گریناد و خمپاره اصلاً عربی می باشد و همچنین اصطلاحات متعلقه به امور کشوری از قبیل معاون، گابل، تای، تاریف، دوان، بازار و غیره را از بغداد و قرطبه اخذ نمودند و مخصوصاً طبقه سوم سلاطین فرانسه کاملاً مقلدین مسلمین بودند. و از همین جاست که الفاظ متعلقه به شکار تماماً از عربی گرفته شده، حتی در لفظ تورنامنت که لغت نویسان ما مبدأ اشتقاق آن را لاتینی قرار می دهند اشتباه کردند، بلکه اصل آن عربی و مشتق است از دوران، یعنی دور زدن در یک دائره، و آن قسمتی است از ورزش نظامی که در مسلمین معمول بوده است، ولی بیشتر از همه اصطلاحات علمی می باشد که تماماً از عربی گرفته شده است. مثلا در ریاضی، کیمیا، علم الحیوان، طب، نام ادویه الفاظ زیادی هستند که اصل آنها عربی می باشد و مخصوصاً علم هیئت و نجوم مملو از لغات عربی است. حتی نام اکثر ستاره ها از عرب گرفته شده است، و همچنین لفظ اساسن که در زمان ما قاتلی را گویند که در خفیه کسی را به قتل برساند مشتق از کلمه حشیش عربی است. اساسن اصل آن الحشاشین بوده است و آنها جماعتی بودند از قرماتیون که حسن صباح آنها را در سال 1090 میلادی تحت لوای خود جمع کرده و در علموت قلعه‌ای برای خود بنا نمود و بدین جهت او را شیخ الجبل می نامند و این جماعت تا 200 سال انقلابات خونینی در همه جا راه انداختند و چون آنها قبل از حمله حشیش استعمال می نمودند لذا آنها را حشاشین نام نهاده بودند و پس از چندی از کثرت استعمال تغییری در آن پیدا شده به لفظ اساسن تبدیل یافته و در تمام زبانهای اروپا این لفظ موجود است. این طائفه از فرق اسماعیلیه بودند. یکی از قاموس نویسان فرانسه که مبدأ اشتقاق لغات را هم ذکر نموده می نویسد که در قسمت جنوبی فرانسه زبان عربی هیچ تأثیری نبخشیده است ولی از بیان فوق معلوم گردید که نویسنده مزبور در بیان خود تا چه اندازه به خطا رفته است. تعجب در این است که حالیه هم از این قبیل تحصیل کرده ها یافت می شوند که این گونه عقاید سخیفه را تکرار می نمایند. زبان عربی نهایت درجه وسیع می باشد و از گرفتن اصطلاحات و تعبیرات السنه مجاور به مرور زمان بر وسعت آن افزوده شده، چنان که ابن سعید که در سال 1065 میلادی وفات نموده، فرهنگی که آن وقت در زبان عربی تألیف نموده در 20 جلد بوده است. انتها کلام گوستاو لوبون. زبانهای پیشرفته دنیا به دو اصل و ریشه برمی گردد، ریشه سامی و ریشه هند و اروپایی. در زبانهای اروپایی بهترین و قویترین آنها زبان فرانسه است که از جهت قواعد و ادبیات متقن‌تر است و زبان آلمانی با اینکه نیز زبان مشکل و دارای قواعدی است به پای آن نمی رسد و همچنین زبان ایتالیایی و اسپانیولی و روسی. و اما زبان انگلیسی که مع الاسف امروزه به واسطه غلبه استعمار در دنیا غلبه کرده است، زبان بی اساس و بدون قواعد و لطائف ادبی است. زبانی است در کمال سادگی، گرامر و تجوید آن نیز بسیار سهل است و ابداً با زبان فرانسه قابل مقایسه نیست، و به همین جهت شاگردان مدارس را در بدو طلوع تجدد مخیر میان زبان فرانسه و انگلیس می نمودند و شاگردان با استعداد و خوش‌ذوق که میل سیر در علوم و ادبیات فرانسه را داشتند این رشته را می پذیرفتند. تا رفته رفته به واسطه غلبه انگلیس و آمریکا زبان انگلیس غالب شد و زبان فرانسه تدریسش موقوف گردید و در غیر از رشته فنی و صنعتی که منحصراً به زبان آلمانی به واسطه تقدم آنها در این فن بود، به جمیع مدارس زبان انگلیسی تعلیم می نمودند. و اما در زبانهای سامی بهترین و عالیترین آنها از جهت ادبیات و قواعد نحوی و گرامری و محسنات بیانی و بدیعی و کثرت لغات و اشتقاق و فصاحت و بلاغت و قدرت در تفهیم و تفهم و ایراد مطالب مهمه و علوم پیچیده و مسائل مشروحه به عبارت موجز و مختصر با نشان دادن اصل مراد به طور اکمل و اتم منحصر به زبان عربی است و حتی همشاخه آن در ادب که زبان عبری محسوب می شود به پایه و ارج و مرتبه زبان عربی نمی رسد. اشعار و قصائد عرب از زمان جاهلیت تا حال و خطب و کتب مدونه در ادبیات عرب اینک در دست و شاهد صادق مدعای ماست. به طوری که اگر بخواهیم زبان عرب را در مشرق زمین با زبان فرانسه در مغرب زمین بسنجیم و مقایسه کنیم، می‌بینیم که زبان عرب به مراتب از زبان فرانسه وسیع‌تر و فصیح‌تر و ریشه‌دارتر و قواعد و صرف و نحو و اشتقاق و لغت و معانی و بیان آن دقیق‌تر و عمیق‌تر و ظریف‌تر است. بنابراین به طور کلی در تمام دنیا زبانی به ارجمندی و عالی رتبگی زبان عرب نمی رسد. و این یک جهت مهم است که خداوند قرآن کریم را به زبان عربی نازل فرموده و پیامبرش را که خاتم انبیا قرار داده و دینش و حکمش را در عالم تا روز قیامت مقدر نموده است، از نژاد عرب و از تیره اسماعیل پسر حضرت ابراهیم علیهما سلام الله نموده است. و اگر حکومت و امامت از خاندان پیغمبر منسلخ نمی گشت و زمام امر تبلیغ و ترویج به دست مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین بود، در همان سنوات صدر اسلام دنیا دین اسلام را می پذیرفت و زبان عربی را که زبان قرآن مبین و پیامبر ختمی مرتبت است از جان و دل قبول می کرد. لیکن انحراف تاریخ موجب انحراف تعلیم و تربیت شد و سنگ آسیا از محور خود پیچید و آن دعوت عامه و اسلام جهانی و قرآن عالمی و تکلم به زبان فصیح و بلیغ رسول اللهی به زمان ظهور قائم آل محمد روحی و ارواح العالمین له الفدا مبدل گردید.